ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو فردا در 17 روز از فروردین ماه سال 1403. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما. پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا همراه ماست. بابک درود بر شما.
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری ابر آروان را که کمتر از 17 ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود حذف کرد. ابر آروان در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده که در پی شکایت این شرکت و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا، اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفته است. ابر آروان از جمله شرکت‌هایی است که در سال‌های گذشته به دلیل نقشش در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب دومین قطعنامه خود در مورد اسرائیل خواهان پاسخگو کردن این کشور درباره جنایات جنگی احتمالی در نوار غزه شد. این قطعنامه همچنین از گزارش‌های مربوط به پایمال شدن جدی حقوق بشر در سایر مناطق اراضی فلسطین که زیر حاکمیت اسرائیل است، ابراز نگرانی عمیق کرد و تأکید کرد اسرائیل نباید احساس کند که از مجازات معاف است. ساعتی پیش از آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل با هشدار درباره احتمال وقوع نسل کشی در غزه، قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی را به اسرائیل تصویب کرد. میراو ایلون شاهار، سفیر اسرائیل در نهادهای بین المللی سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه ها آنها را لکه ننگ شورای حقوق بشر و کلیت سازمان ملل دانست. در همین حال، در پی افزایش انتقادها از عملکرد ارتش اسرائیل در غزه و کشته شدن 7 امدادگر نهاد خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، 2 افسر ارتش این کشور برکنار و 3 افسر دیگر از جمله رئیس فرماندهی جنوب اسرائیل توبیخ شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، با تراژدی خواندن مرگ این امدادگران به خبرنگاران گفت این افراد برکنار و توبیخ شده قوانین ارتش را نقض کرده و در این زمینه سوء مدیریت داشتند. 7 امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی، یکی از مهمترین تأمین کنندگان مواد غذایی در نوار غزه، روز دوشنبه 13 فروردین در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی به خودروهای این سازمان کشته شدند. امام جمعه زاهدان در نماز جمعه امروز ضمن مخالفت با هر گونه ناامنی و خونریزی از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی خواست که به خواسته‌ها و نظر مردم گوش دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در واکنش به حمله روز پنجشنبه در راسک و چابهار گفت موافقه هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقام‌های امنیتی استان و کشور توصیه کرد تا گوش‌ها را شنوا و چشم‌ها را بینا کنند و از طریق گفتگو مشکلات را حل کنند. این روحانی اهل سنت در سخنرانی امروز خود گفت زمانی خواسته مردم اصلاحات بود، اما در ادامه با اشاره به ناموفق بودن این تجربه گفت که مردم الان به اصلاحات راضی نمی شوند و تغییرات و کارهای ژرف می خواهند. در درگیری چندین ساعته میان نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در سطح 3 شهر در استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه دست کم 11 نفر از نیروهای حکومتی و حداقل 18 نفر از افراد گروه جیش العدل کشته شدند.
سپاس از بابک غفوری آذر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. سی سیاست جمهوری اسلامی برای نابودی و حذف اسرائیل، این سیاست تا چه حد به مردم فلسطین برای رسیدن به خواسته هایشان کمک می کند؟
هر بار مردم فلسطین رو از دستیابی به یک صلح با اسرائیلی ها برای تشکیل دو کشور به شکل مستقیم یا غیر مستقیم منع کرده.
سیاست جدید دولت برای بنزین، رسانه‌های داخلی خبر از شکل‌گیری بازار سیاه بنزین دادند. فروش میلیونی کارت‌های سوخت شخصی.
این فروش در بازار آزاد خودش یک فساد بسیار بزرگی ایجاد می‌کنه که تمام شهروندان رو درگیرش می‌کنه.
و شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای خواستار ممنوعیت فروش و انتقال هر گونه جنگ‌افزار به اسرائیل شد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. بیش از 4 دهه که نابودی و حذف اسرائیل از روی نقشه عنصر اصلی دکترین سیاسی خارجی جمهوری اسلامی است. کارشناسان سیاسی معتقدند برجسته کردن خصومت دلایل تاریخی، عقیدتی، سیاسی و حتی اجتماعی دارد. سالهاست جدال تهران و تل‌آویو بیشتر جدالی لفظی بوده، اما این روزها درگیری آنها به مرحله جدیتری مثل مقابله رو در رو رسیده. اما این سیاست و شعار جمهوری اسلامی برای چیست و در عالم واقع چه کمکی به مردم فلسطین کرده؟ موضوعی که با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در میون گذاشتم.
ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی یک ایده اسلام‌گرایانه، وقتی که میاد ترکیب میشه با یک ایده چپ‌گرایانه، آرمانی که چپ اون رو آرمان فلسطین مینامید در بافت اسلامی به باز تعریف اون میپردازه و اون رو تبدیل میکنه به عنصری که ازش هویت بگیره و این دائم در حال باز تولید یک هویت خواهد بود و از بیرون هم جذب میکنه عوامل مختلفی رو که در این رابطه وجود داره و میتونه به این ظرفیت کمک کنه. میشه گفت که ساختار و بنمایه جمهوری اسلامی بر اساس آمریکا ستیزی و خصوصا اسرائیل ستیزی نهان شده و این توانایی در این سیستم وجود نداره که بخواد از اینها گذر کنه، به خاطر اینکه گذر از اسرائیل ستیزی به معنی گذر
از اسرائیل ستیزی چه تأثیری، یعنی چقدر کمک کرده به مردم فلسطین؟
اسرائیل ستیزی نه تنها تاکنون سر سوزن کمکی به مردم فلسطین نکرده، بلکه همواره اومده اون قشر و اون بخش هایی از مردم فلسطین که درگیر ایده اخوان المسلمین بودن، درگیر تشکیل حکومت اسلامی بودن، درگیر قرائت بسیار رادیکالی از اسلام بودند رو به اونها کمک کرده، به اونها اهمیت داده، اونها رو مسلح کرده، اونها رو تحت حمایت خودش قرار داده و هر بار مردم فلسطین رو از دست یابی به یک صلح با اسرائیلی ها برای تشکیل دو کشور به شکل مستقیم یا غیر مستقیم منع کرده، تا جایی که بسیاری از مردم خصوصا در ناحیه قوار غزه پیش از اینکه این اتفاقات 7 اکتبر بخواد آغاز بشه مخالفت علنی خودشون رو با حماس اعلام میکردن. شما اگه نگاه کنید به بیانیه جوانان فلسطین که چند سال پیش منتشر شد، در ابتدای این بیانیه هم حماس رو رد میکنه هم اسرائیل رو رد میکنه. خاطر همین ردپای جمهوری اسلامی سبب افزایش بی‌نظمی در این منطقه شده، سبب افزایش خصومت بین اسرائیل و فلسطین شده و مثل همیشه این رو تبدیل کرده به ابزاری که بتونه بعدها از اون در بنای میشه گفت مذاکرات سیاسی تحمیلی که برگزار میکنه استفاده کنه.
با توجه به وضعیت اسرائیل و فلسطین که الان در اون هستن، فکر میکنید چشم‌اندازی برای شکل‌گیری دولت فلسطین الان وجود داره؟
متاسفانه در حال حاضر ما از همیشه دورتر هستیم به ایده دو کشور مستقل به خاطر اتفاقاتی که افتاده، چرا که حمله 7 اکتبر یک ترامای جمعی رو در اسرائیل ایجاد کرد و بسیاری از مردم که میشه گفت رأی سیاسی بسیار متعادل تری داشتن موافق ایده دو کشور بودن، بسیاری از افرادی که هنوز سعی میکردن یک سری جریان‌های چپ مردمی رو در اسرائیل زنده نگه دارن، بسیاری از کسانی که در زمره افرادی محسوب میشدن که راست میانه و متعادل بودن، همه میشه گفت چند پله به سمت جریان راست افراطی حرکت کردن در نتیجه ترومای بسیار بسیار وحشتناکی که در اسرائیل ایجاد شد، و در حال حاضر از همیشه دورتر هستیم نسبت به ایده تشکیل دو کشور. چیزی رو هم که تا این لحظه بهش رسیدیم اینه که بدون ایده تشکیل دو کشور ما هرگز یک صلح پایدار رو در این منطقه نخواهیم داشت.
جمهوری اسلامی طی سالهاست بعد از انقلاب پیشتاز این سیاست اسرائیل ستیزی بوده. فکر میکنین که این سیاست چقدر منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده؟
100% این سیاست تونسته تمام تنش‌ها رو در منطقه تشدید کنه، به خاطر اینکه اولا جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک عنصر غیر طبیعی و وارد معادلات خاورمیانه کنه، به این مفهوم که محضی تحت عنوان یهودی ستیزی وجود داشته، اما این یک ترند قابل توجه، یک رویه قابل توجه در کشورهای خاورمیانه نبوده، بلکه مدارا و زندگی مسالمت آمیز وجود داشته. برای قرن‌ها این افراد در کنار هم تونستن زندگی کنن. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده این هستش که تفرقه ها رو اتنیکی کنه، به این معنی که یهودیت رو به عنوان یک اتنیسیته، یک قومیت بشناسه و سعی کنه اونها رو متفاوت جلوه بده، تفاوت ها رو دینی کنه و همچنین سعی کنه تفاوت ها رو سیاسی کنه و از طریق اون جریان صهیونیست رو متصل کنه به قومیت یهودی و همچنین به باور دینی یهودی. ترکیبی از این سه تا هست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه اسرائیل ستیزی خودش رو پیش ببره، و اینها هرگز کمکی به ثبات و رشد در خاورمیانه نکردند.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از سیاست اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی گفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای خواستار ممنوعیت فروش و انتقال هر گونه جنگ افزار به اسرائیل شد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 فروردین با رأی موافق 28 کشور از 47 کشور عضو شورا، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، قطعنامه ممنوعیت فروش و صادرات اسلحه به اسرائیل را تصویب کرد. این برای نخستین بار از آغاز جنگ غزه است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت نوار غزه موضع‌گیری جدی می‌کند. خانم میراو ایلون شهار، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در ژنو، این قطعنامه را لکه ننگی برای شورای حقوق بشر و برای کل سازمان ملل دانست. او سپس به خبرنگاران گفت نام اسرائیل 59 بار در این قطعنامه آمده است، اما حتی اسمی هم از حماس برده نشده. قطعنامه غیر الزام‌آور شورای حقوق بشر سازمان ملل قویاً از کشورها خواسته است فروش و انتقال اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کنند تا از نقض بیشتر قوانین بشردوستانه بین‌المللی و نقض حقوق بشر جلوگیری شود. این قطعنامه تأکید می‌کند که دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه ژانویه گذشته نظر داد که خطر محتمل نسل‌کشی در غزه وجود دارد. این قطعنامه که توسط پاکستان به نمایندگی از همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بجز آلبانی ارائه شده، همچنین خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی فوری برای کمک‌های بشردوستانه اضطراری شده است. ابراهیم محمد خرائشی، سفیر فلسطین در این نشست گفت ما به یاری همه کشورها نیاز داریم تا برای متوقف کردن این به گفته او نسل کشی اقدام کنند. سفیر اسرائیل در این نشست گفت رأی موافق به این قطعنامه به منزله رأی موافق به حماس و نادیده گرفتن کشتار مردم اسرائیل و رأی به تضعیف حق دفاع اسرائیل است. آمریکا، آلمان، آرژانتین، بلغارستان، مالاوی و پاراگوئه به این قطعنامه رأی مخالف دادند. فرانسه و ژاپن رأی ممتنع دادند و بلژیک، فنلاند و لوکزامبورگ رأی موافق. میشل تیلر، سفیر ایالات متحده، با اشاره به حمله هوایی اسرائیل به یک خودروی آشپزخانه مرکزی جهانی در غزه که به کشته شدن 7 امدادگر از کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، آمریکا و یک فلسطینی منجر شد، گفت اسرائیل به اندازه کافی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان اقدام نکرده است. کشته شدن این امدادگران موجی از محکومیت‌های بین‌المللی علیه اسرائیل برانگیخته است. با این حال سفیر آمریکا در این حال گفت واشنگتن نمیتواند از این قطعنامه به دلایل متعددی حمایت کند، از جمله عدم محکومیت سازمان حماس و حملات 7 اکتبر به اسرائیل. سازمان افراطی حماس توسط آمریکا و کشورهای اروپایی به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل نامی از حماس نبرده، اما پرتاب موشک به مناطق غیر نظامی اسرائیلی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه گروگان‌های باقی مانده شده است. قطعنامه همچنین خواستار پایان دادن به اشغال تمامی اراضی فلسطینی، رفع محاصره غزه و پایان دادن به همه اشکال مجازات دست جمعی شده است. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی تصویب می شود که شورای امنیت سازمان ملل هم هفته گذشته قطعنامه‌ای صادر کرد که با رأی ممتنع آمریکا خواستار برقراری فوری آتش‌بس شد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشانه از بی‌شکیبایی روزافزون واشنگتن نسبت به مدیریت این عملیات نظامی روز پنجشنبه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که حمایت آینده آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه به اجرای سریع گام‌های جدیدی برای حفاظت از غیرنظامیان بستگی دارد. جنگ در غزه پس از حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1170 نفر در اسرائیل کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. و سوی دیگر به گفته وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل سازمان افراطی حماس است، دست کم 33091 نفر که بیشتر آنها زن و کودک بودند در حملات اسرائیل کشته شدند.
حمید فاطمی از تصویب قطعنامه گفت که شورای حقوق بشر تصویب کرده و خواستار ممنوعیت فروش و انتقال هر گونه جنگ افزار به اسرائیل شده.
بازار طلا فروش اسرائیل.
شهر
دشت شهر. اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رسانه‌های ایران از بازار داغ اجاره و فروش کارت سوخت شخصی خبر دادند. قیمت‌هایی از 3 تا 20 میلیون تومان. این بازار سیاه ساعاتی بعد از آن شروع شد که جواد اوجی وزیر نفت ایران اعلام کرد به زودی سوختگیری فقط با کارت سوخت شخصی انجام خواهد شد. تصمیمی که به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گران شدن نرخ بنزین و گازوئیل دامن زد. گفتگی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی، و از بازار سوخت در ایران پرسیدم.
از روز اولی که بحث سهمیه بندی بنزین مطرح بود در جمهوری اسلامی، همیشه مشکل رو جای دیگری بهش کردن. در زمان جنگ وقتی که کمبود بنزین وجود داشتش به دلیل جنگ بود، تحریم هایی که بعد از سال سوم جنگ روی ایران وضع شده بود، ادامه دادن جنگ از طرف ایران بود که باعث شده بود تحریم بشیم. اون موقع اومدن مسائل دیگه رو از جمله قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه عنوان کردن و کوپن بنزین صادر کردن. بعد از اون یک دوره ای رو در دوره هاشمی رفسنجانی در سکوت گذشت تا اینکه دوباره مسئله کمبود بنزین خودشو نشون داد به دلیل مبحث تحریم هایی که به خاطر برنامه هسته‌ای روی ایران وضع شده بود. و باز هم جمهوری اسلامی به جای اینکه مشکل اصلی رو بره دنبالش و رفع کنه، که یا باید تحریم هاشو رفع میکرد یا باید تولید بنزینش رو مطابق با بالا رفتن مصرف سوختش بالا میبرد، این دوتا رو کنار گذاشت. یک دروغی رو در دستگاه تبلیغاتیش منتشر کرد که علت این قضیه مسئله قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه شهروندانه. بعدم اون خودش باور کرد اون دروغی رو که میگفت و دیگه سراغ حل صورت مسئله نرفت. باز در دولت روحانی یک مدت این مسئله رو بهش پرداختن، چند پالایشگاه افتتاح شد، چند پالایشگاه ارتقا داده شد و مشکل برای چند سالی حل شد. اما تحریم مجدد و رها کردن صورت مسئله مجدداً باعث شد که در باز کنه این زخم و حالا دوباره ما با مسئله کارت سوخت و سهمیه بندی روبرویم. در مجموع کارت سوخت و سهمیه بندی به هیچ کدوم از اون اهدافی که براش تعریف شده بوده نرسیده، چون بر اساس گفته هایی که خودشون میگن قاچاق سوخت بیشتر هم شده، مصرف سوخت هم کمتر نشده. پس این نشون میده که مشکل از توزیع سوخت و مصرف شهروندان نیست و جای دیگه مشکل داره.
آقای احمدی نیا، همچنان هم همین دو بحث مطرح هستش، کنترل مصرف سوخت و قاچاق. فکر میکنید سیاست گذاری جدید در دستیابی این هدف چقدر میتونه کمک کنه؟
سیاست گذاری جدید هم مثل سیاست قبلی همچنان به اون اتفاقی که افتاده میپردازه، نمیره به علت بپردازه. معلول اینه که شما مصرفتون بسیار بالاست، ولی علت چیه؟ علت راندها و فسادیه که در واردات خودرو وجود داره، راندها و فسادیه که در تولید خودرو وجود داره و تحریم‌هایی که برای ایران وضع شده و از طرف دیگه فسادی که در خود دستگاه حاکمه اجازه نمیده سرمایه‌های مملکت برای زیر ساخت هزینه بشه. به جای اینکه برن پالایشگاه به روز بسازن، در عوضش رانت واردات خودرو میدن، رانت به خودروسازهایی که زیر مجموعه های سپاه یا جاهای دیگه هستن میدن که اینها خودروهای بیکیفیت بدن و بعد میان شهروند رو مقصر میکنن که شما زیاد مصرف میکنید. شهروند برای خودرویی که شما تولید کردید و بهش فروختید این بنزین رو مصرف میکنه. توی ترافیکی که توی شهر درست شده و شما نمیتونید مدیریتش کنید، داره میسوزونتش. پس هیچ کدوم اینها به شهروندان بر نمیگرده. بحث قاچاق سوخت در ابعادی که برای یک مملکت مشکل ایجاد بکنه، در توان هیچ باند قاچاقش که تحت کنترل شهروندان باشه نیست. ما در شهرهای مرزی مدت هاست کامیوندارها صداشون در اومده که ما گازوئیل به اندازه کافی که بتونیم کار روزمرمون رو انجام بدیم به همون نمیدن. چجوری ممکنه که راننده‌ای که گازوئیل به اندازه کار روزمرش نداره بتونه اینو بفروشه به قاچاقچی یا خودش قاچاق کنه به جای دیگه؟ اصلا نشون میده که مبادی هستش در داخل سیستم که این رو به صورت رانت دریافت میکنن، فقط هم در رابطه با بنزین و گازوئیل نیست.
احمدی نژاد، برگردیم دوباره به بحث بنزین. فکر میکنین این سیاست جدید دولت چه پیامدهایی در حقیقت میتونه داشته باشه؟
پیامدها شما نمونهش رو قبلا دیدیم در دوره احمدی نژاد، وقتی که خیلی سفت و سخت کارتای سوخت رو میگرفتن، یه فساد جدیدی ایجاد شده بود به عنوان سوخت فروشی. تا اونجای پیش رفت که اتحادیه تاکسیداران هم با یه سری از مجوزهای تاکسی‌ها رو تهدید کرده بود که ما اینا رو باطل میکنیم، چون تاکسی داره براش به صرفه تر بود که سهمیه بنزینش رو بیاره بفروشه به قیمت آزاد به شهروندان تا اینکه بره تو خیابون کار کنه. این فروش در بازار آزاد خودش یک فساد بسیار بزرگی ایجاد میکنه که تمام شهروندان رو درگیرش میکنه.
بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی، از تشکیل بازار سیاه بنزین گفت.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خبر ساخت یک مسجد در میان درختان پارک قدیمی قیطریه با واکنش‌های زیادی روبرو شده، اقدامی که گروهی را نگران درختان کرد. گروهی دیگر از قدمت پارک و گنجینه تاریخی اون گفتند. گروهی ساخت مسجد در میان پارک قیطریه را بدون هیچ مبنای خلاف مقررات ساخت و ساز شهری خوندند، اما در روزهای اخیر کارزاری برای حفاظت از پارک قیطریه شکل گرفته. هانا کاویانی از این کارزار و چشم‌انداز اون میگه.
اگر از آسمان منطقه یک تهران رو نگاه کنید و روی پارک قیطریه دقیق شوید، دریایی از خانه و ساختمان را پیرامون آن می‌بینید. در شعاع 2 کیلومتری تنها فضاهای سبزی که کورسوی امیدی برای محیط زیست این منطقه هستند، از شرق حیات سفارت ایتالیا و از غرب حیات سفارت‌های آلمان، ترکیه و روسیه هستند که هیچ کدام مکان‌های عمومی هم به شمار نمی‌آیند. تصویر برای شهروند، عضوی وابسته به جامعه انسانی، روشن است و شاید درک راحت وضعیت این شهروندان را بران داشته تا همراه با کارزاری شوند که در زمان تهیه این گزارش بیش از 118 هزار نفر به آن پیوستند. کارزار درخواست جلوگیری از تخریب پارک قیطریه یا آنچه این روزها در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ جنبش قیطریه شناخته می شود.
حالا یه قسمتش واقعا دغدغه های محیط زیستیه که حالا هر کدوم که باشن در این موارد امضا میکنم.
مریم یکی از امضا کنندگان این کارزار آنلاین است.
ولی یه بخش دیگهش واقعا داستان تصرف فضاهای عمومیه که سال هاست این رویه وجود داره. مثلا در مورد تئاتر شهرم همینقدر برای من ناراحت کننده بود که پارک قیطریه یه جورایی هویت فرهنگی شهر رو تغییر میکنه دیگه. هر جایی که تو به صورت یه جمعی، یه خاطره جمعی ازش داشتی و یه داستانی پشتش بوده، یا تخریب میشه یا هویت زدایی میشه یا اصلا قصه هاش عوض میشه.
مریم و ده ها هزار نفری که زیر نامه اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه را امضا کردند، به پیشینه قطع درختان و نابودی فضای سبز اشاره می کنند. از رنج بردن تهرانی ها از آلودگی شدید هوا می گویند و از افسردگی شهروندان پایتخت و وجود ساختمان های بیغباره، ازدحام و کمبود فضای سبز و رابطه آن با بیماری های روانی. همه اینها دلایلی است که موجب شده کارزار جمع‌آوری امضا برای این تومار اعتراضی موفق‌ترین حرکتی باشد که کلید آن در وبسایت کارزار که یک استارتاپ داخلی است زده شده است. کارزار.net میگوید یک استارتاپ اجتماعی است که مأموریت اصلی آن ترویج مطالبه‌گری مدنی و هم‌افزایی اجتماعی است. صدها نامه و درخواست در این پلتفرم ایجاد شده، از موضوعات محیط زیستی تا کارگری. اما این کارزار اخیر درباره پارک قیطریه بسیار بیشتر از دیگران جلب نظر کرده، تا جایی که نه تنها در فضای آنلاین بلکه در روز 13 بدر که مصادف با یکی از مناسبت‌های عزاداری در ماه رمضان هم بود، شهروندان به پارک رفتند، زیر یکی از آلاچیق‌های بزرگ آن جمع شدند، آواز خواندند، برخی رقصیدند و نشان دادند که مخالف ایجاد تغییر در این مکان با ساختن یک مسجد عظیم هستند. در این روزها بسیاری از اهالی فکر، هنر و خصوصا محیط زیست درباره این کارزار نوشتند. برخی حتی پا را فراتر از قیطریه گذاشته و به صورت نمادین کارزار جلوگیری از تخریب ایران را راه انداختند. بهزاد شیشه‌گران، نقاش و گرافیست ساکن تهران، یکی از آنهاست که به رادیو فردا میگوید اگر معتقد بود مسجد هم برای زندگی مردم ضروری است، در کارزاری در زمینه آن شرکت میکرد.
اگر من به این پویش پیوستم، نه فقط برای پارک قیطریه، بلکه برای جز مملکتمون من احساس مسئولیت میکنم. احساس میکنم که ایران سرای من است. پس هر گوشه ای از ایران بخواد بهش آسیبی وارد بشه، من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک تهرانی واکنش دارم.
یکی از نوشته‌های پرمخاطب این روزهای اخیر از محسن رنانی از کارشناسان مشهور اقتصادی ایران بود که در حمایت از امضای کارزار آن را کنش جمعی فعال عقلگرا خواند و نوشت. به گمان او اگر امضاها به 100,000 برسد که امروز رسیده، یعنی امید در جامعه مدنی هنوز نمرده است. اما اگر به نوشته آقای رنانی امضاها به 1,000,000 برسد، یعنی جامعه مدنی نه تنها زنده و امیدوار است، بلکه به خود باوری و خود آگاهی و اعتماد به نفس نیز رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، هم از دل آنچه این روزها در کارزار قیطریه می‌گذرد، رنگی از پویایی جامعه را می‌بیند.
با وجود همه سرکوب‌هایی که به وجود آمده لحاظ سیاسی، جامعه به دلیل تکثر بیشتری که پیدا کرده هنوز پویاس، از خودش مقاومت نشون میده و به راحتی هم تسلیم اوضاع احوال نمیشه.
اما آقای قاضیان مسیر پیش رو برای جامعه مدنی را پرفراز و نشیب هم پیش بینی میکند.
جامعه مدنی به هر حال یه بخش سازماندهی شده ای از جامعه است که فقط صرف وجود آدم و حرکت هاشون نیست. اونا باید یک نوع سازماندهی و نهادمندی پیدا کنن. مثلا اگر همین حرکت دفاع از هویت پارک ها به تأسیس انجمن ها و جمعیت های بیانجامه که میخوان جلوی این نوع زیاده خواهی های دولت یا حکومت رو بگیرن، خب این کم کم این حرکت های مدنی رو به سمت جامعه مدنی سازمان یافته پیش میبره. ولی میدونیم که رفتن به اون سمت با مقاومت حکومت روبرو میشه و این چالشی است که در برابر هر حرکت مدنی در جامعه امروز ایران هم هست.
فعالان کارزار اخیر از جمله محمد درویش، از نام‌های شناخته شده حوزه محیط زیست در ایران، هم به این وضعیت واقف هستند. خود آقای درویش در کانال تلگرامش نوشته:
اگر به 1,000,000 امضا برسیم، شک نکنید که خواب خفتگان قدرت سالاری که همواره رأی مردم را به سخره می‌گیرند به شدت آشفته خواهد شد. و البته باز شک نکنید، هرچی این جنبش بزرگتر شود، باید خود را برای فشارهای بیشتر و موانع جدیتر آماده کنیم.
البته آقای درویش در ساعت پایانی روز پنج شنبه دلیل دیگری برای به اشتراک گذاشتن امید با مخاطبانش را هم داشت. چرا که با ادامه موفقیت کارزار قیطریه، دو کارزار محیط زیستی دیگر، احیای دریاچه ارومیه و حفظ جریان پایدار آب در زاینده رود، هم مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده و بر تعداد همراهان آن کارزارها هم افسوده شده است.
با این گزارش هانا کاویانی از کارزار آنلاین جلوگیری از تخریب پارک تاریخی قیطریه به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو